برای شما لحظاتی آکنده از مهر و درخشش آرزو میکنم و امیدوارم که در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان همراهیتون رو با ما حفظ بفرمایید و نظراتتون رو به ما برسونید از طریق 301035. در این لحظه شنونده خط فاصله باشید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه. الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان به تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: آلودگی هوا و تبعات اجتماعی و زیستی. آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی عصر حاضر آثار مخربی بر سلامت، اقتصاد و محیط زیست دارد. طبق ارزیابی وزارت بهداشت در سال گذشته برای 57 شهر با مجموع جمعیتی تقریباً 48 میلیون نفر، تعداد 3692 مرگ زودرس منتسب به آلودگی هوا برآورد شده و خسارت‌های مرتبط 12 میلیارد دلار پیش بینی شده که در برخی مطالعات دیگه با لحاظ کردن هزینه‌های بیماری‌ها تا 23 میلیارد دلار تخمین شده. آلودگی هوا به طور مستقیم بر بهره‌وری اقتصادی، کیفیت زندگی و محیط زیست تأثیر گذاره. کاهش بهره‌وری نیروی کار، تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، آموزشی، خدماتی و خسارت به زیرساخت‌ها و کاهش گردشگری تنها بخشی از هزینه‌های اقتصادی ناشی از آلودگی هوا هستند. از طرف دیگه آلودگی هوا به کیفیت زندگی مردم آسیب میزنه، نابرابری‌های اجتماعی رو تشدید میکنه و تغییراتی در الگوی مهاجرت و نگرش مردم ایجاد میکنه. آلودگی هوا به اکوسیستم‌ها آسیب میرسونه، تنوع زیستی رو کاهش میده و موجب اختلالات در حیات وحش میشه. آلودگی هوا میتونه باعث ایجاد نگرانی در مورد آینده و کاهش امید به آینده و کاهش تعلق به جامعه در بین جوان‌ها بشه. گروهی از محققان ژاپنی هم به بررسی تأثیر آلودگی هوا بر انگیزه و عملکرد دانش آموزان پرداختند. اونها با طراحی یک آزمایش کنترل شده و جمع‌آوری داده‌ها از وضعیت هوای محیط متوجه شدند که کیفیت پایین هوا به طور قابل توجهی انگیزه و تمایل به یادگیری دانش آموزان رو کاهش میده. نتایج این مطالعه نشون داد که در کلاس‌های دارای کیفیت هوای بهتر انگیزه برای یادگیری بین 3.7% تا 11.7% بیشتر از کلاس‌های با کیفیت هوای ضعیفه. پژوهش دیگه نشون داده که کیفیت بد هوا با کاهش بهره‌وری، سطوح انگیزه و سلامت روانی مرتبطه و بهبود کیفیت هوای محیط میتونه موجب افزایش تحریکات و موفقیت‌های تحصیلی دانش آموزان بشه و در نهایت به بهبود سلامت روانی اونها کمک کنه. در مقابل تأثیرات منفی آلودگی هوا بر دانش آموزان ممکنه عواقب طولانی مدتی در زندگی حرفه‌ای اونها به همراه داشته باشه.
انقدر صرفه می کند که خودش معذب می شود. روبروی من در اتوبوس شرکت واحد نشسته. ماسکش را در می آورد و می گوید من سرما نخوردم. به خاطر آلودگی هوا صرفه می کنم. اگر مجبور نبودم به سر کار بروم از خانه بیرون نمی آمدم. این اولین نفری نیست که این روزها در هوای آلوده حالش بد می شود. و شاخص هوای تهران روی رنگ نارنجی ناسالم برای گروه های حساس مانده است. حتی توقف مازوت سوزی در سه نیروگاه کشور هم این آسمان خاکستری را آروم نکرد. هوای آلوده مهمان آسمان تهران است و قصد ندارد به این زودی ها برود. تقریبا هر روز سازمان هواشناسی هشدار می دهد که در خانه بمانید، اما باز هم جمعیت زیادی در روز به دلیل رفت و آمدهای ضروری خود مجبور به تردد در سطح شهر هستند. با این وجود آیا با خانه ماندن مشکلی حل خواهد شد؟ کیفیت هوای تهران در اولین روز آخرین هفته آبان ماه با قرار گرفتن روی شاخص 123 برای همه گروه‌های حساس جامعه ناسالم و آلوده است. سازمان هواشناسی هم نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به ویژه از شنبه تا دوشنبه یعنی تا 28 آبان در تهران، کرج، عراق، اصفهان و اهواز هشدار داده است. همه ساله با آغاز فصل سرما، آلودگی هوای کلان شهرها به مسئله جدی تبدیل می شود. اما باز آفتاب بهار که می زند، همه این مسئله را از یاد می برند. لزوم راهکارهایی عملی تر در این حوزه سال هاست که از طرف کارشناسان مطرح می شود. هرچند که مسئله پیچیده آلودگی هوا در کلان شهرها را یک شبه نمی شود حل کرد. با نگاهی به آمار انتشار آلاینده های هوا که گزارش آخرین آمار آن توسط شهرداری تهران و سازمان محیط زیست در سال 98 منتشر شد، عامل اصلی آلودگی هوا از منظر ذرات معلق که ما در زمستان درگیرش هستیم به خودروهای دیزلی برمی‌گردد که در مجموع حدود 34% در انتشار آلاینده های ذرات معلق در هوای شهر تهران نقش دارد. و بعد از آن هم میرسیم به صنایع که 17% محاسبه شده است. نیروگاه ها 12%، موتورسیکلت ها 10%، خودروهای سواری 14% و همچنین منابع دیگر هم به اندازه خود در انتشار آلاینده های ذرات معلق در هوای شهر تهران نقش دارند که حالا این نقش بندی ها و سهم ها در سیاهه انتشار آلاینده های هوا موجود و محاسبه شده است. بنابراین منابع اصلی آلودگی کلان شهرها در زمستان خودروها، اتوبوس‌ها، کامیون‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها هستند که بیشترین سهم را در آلودگی هوای زمستان دارند. بعد از آن نیز صنایع و نیروگاه‌ها. اما برای اینکه یک راهکار پایدار و اثرگذار باشد، باید تدبیری اندیشید. فرهنگ‌سازی برای استفاده کمتر از وسایل نقلیه شخصی و ترویج استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا داشته باشد. در همین راستا آگاهی رسانی عمومی و تشویق مردم به استفاده از دوچرخه و پیاده روی نیز می تواند به بهبود کیفیت هوا کمک کند.
یافتاری دیگه این گزارش اومده که آلودگی هوا میتونه بر کیفیت آموزش تو مدارس تأثیر بذاره. آلودگی هوا با تعطیلی مدارس و افزایش تقاضا برای آموزش مجازی باعث توسعه سریع این حوزه شده. هرچند آموزش مجازی مزایایی مثل ادامه آموزش بدون وقفه، کاهش تردد و آلودگی، امکان دسترسی همه به آموزش و تنوع در روش‌های یادگیری رو به همراه داره، اما چالش‌هایی مثل عدم دسترسی واقعی همه به ابزارهای لازم، کاهش تعاملات اجتماعی، مشکلات فنی و نیاز به آموزش معلمان رو هم ایجاد می‌کنه. توی سال‌های اخیر به طور متوسط سالیانه 20 روز کلاس‌های مدارس شهر تهران تعطیل یا به صورت غیرحضوری برگزار شده. برای بهبود وضعیت، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، آموزش معلمان، توجه به عدالت آموزشی و تولید محتوای با کیفیت ضروریه. آلودگی هوا همچنین تأثیرات معناداری بر کیفیت آموزش و یادگیری دانش آموزان داره. این تأثیرات نه تنها به نتایج تحصیلی بلافاصله منتهی میشه، بلکه میتونه پیامدهای بلند مدتی بر سلامت و موفقیت تحصیلی بچه‌ها در زندگی آینده داشته باشه. البته شناخت دقیق سازوکارهای مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان هنوز در گام‌های ابتداییه و نیاز به مطالعات گسترده است. به هر حال ارائه داده‌های قابل استناد در خصوص پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آلودگی هوا میتونه توجه سیاستگزارها رو به این موضوع جلب کنه و اونها رو برای اتخاذ اقدامات جدی‌تر ترغیب کنه. با شناخت دقیق‌تر حوزه‌هایی که از آلودگی هوا متضرر میشن، میتونیم اقدامات مقابله‌ای رو اولویت بندی کنیم و منابع رو به نحو بهتر تخصیص بدیم. طی سالیان اخیر به دلیل اهمیت پیامدهای بهداشتی آلودگی در ایران و جهان، مطالعات متعددی به منظور محاسبه کمی‌سازی آثار آلودگی هوا بر سلامت صورت گرفته. اما به نظر میرسه همچنان خلأ یک رویکرد جامع به منظور لحاظ پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراتر از سلامت انسانی وجود داره. یافته‌های پژوهش نشون میده آلودگی هوا موجب استرابه و استراب هم میزان انجام رفتار غیر اخلاقی رو افزایش میده. در نتیجه آلودگی هوا هم برای جسم آدم مضر، هم به روح آدم ضربه میزنه. توجه بسیاری از افراد و حتی کارشناسان در حوزه آلودگی هوا بر تأثیرات زیست محیطی این موزل تمرکز پیدا کرده، در حالی که آلودگی هوا تأثیرات روحی نامناسبی هم بر جامعه داره که نیاز به بررسی و پژوهش‌های بیشتریه. معمولا وقتی بحث از اخلاق محیط زیست میشه و اخلاق برخورد با طبیعت می‌پردازن، ولی گاهی هم باید انسان محوری رو پیش بگیریم و به این خاطر محیط زیست رو مهم بدونیم که ضررش به خود ما برمیگرده. آلودگی هوا موضوعیه که در جهان صنعتی امروز بیشتر کشورها با اون درگیرن. آلودگی هوا انواع و اقسام بیماری‌های جسمی رو با خودش به همراه میاره، ولی بر خلق و خوی آدم تأثیر میذاره. طبق یافته‌های انجمن روانشناسی، قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا یا حتی فکر کردن به این قضیه ممکنه منجر به رفتار غیر اخلاقی بشه. پژوهش‌های تجربی نشون میده که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا رابطه مستقیمی داره با رفتارهای غیر اخلاقی مثل جرم و جنایت و کلاهبرداری. تحقیقات علتش رو تا حدی افزایش استراب میدونن. جکسون جیلو، دانشمند علوم رفتاری و استاد دانشگاه کلمبیا، اولین کسیه که در این زمینه دست به قلم شده. و نوشته که تحقیقاتم نشون میده که آلودگی هوا برای سلامت جسمی انسان و محیط زیست هزینه داره، ولی هزینه‌های بالقوه بیشتری برای اخلاق انسان رو روی دست ما میذاره. این موضوع مسئله جدیه. آلودگی هوا معضلیه که میلیاردها انسان رو در سرتاسر جهان تحت تاثیر قرار میده. حتی توی ایالات متحده هم 142 میلیون نفر در شهرهای زندگی میکنن که هوای آلوده و خطرناکی دارن. قبل از این تحقیقاتی نشون داده که آلودگی هوا موجب افزایش احساس اضطراب در انسان‌ها میشه. اضطراب هم رابطه مستقیمی با رفتارهای غیر اخلاقی داره. معمولاً اضطراب رو عامل اصلی برخی از بی‌اخلاقی‌ها میدونن.
آلودگی هوا چه اثرات مضری دارد؟ افزایش شهرنشینی و کارخانجات باعث آلودگی هوا شده است، تا جایی که طبیعت به تنهایی نمیتواند هوای سالم را تأمین کند. اثرات آلودگی بر سلامت. اگر در معرض آلودگی هوا قرار داشته باشید، ممکن است بیماری هایی را بگیرید، از جمله ذات‌الریه یا پنومونی، بیماری های قلبی عروقی و تخریب یا تضعیف سیستم عصبی. گرچه آلودگی هوا بر پوست، چشم و یا دیگر سیستم های بدن اثر دارد، اما مهمترین اثرات آن بر سیستم تنفسی می باشد. گروه های در معرض خطر: بیماران قلبی، زنان باردار، بیماران ریوی، افراد مسن، نوزادان و البته کودکان که بیشتر در معرض خطر می باشند، چرا که ریه های کودکان در حال رشد می باشند.
آلودگی هوا و سیستم تنفسی. ذرات جامد می توانند بر روی دیواره های نای، نایژه و نایژک ها بنشینند. بیشتر این ذرات توسط زائده‌های کوچک مومانند از بینی خارج می‌شوند. زمانی که سرفه و یا عطسه می‌کنید، این ذرات را از بینی خود خارج می‌سازید. تنفس دائمی آلودگی هوا بر عملکرد صافی اثر می‌گذارد و در نتیجه مقدار زیادی آلاینده را وارد قسمت‌های پایین ریه می‌کند.
اتومبیل‌ها، مواد شیمیایی ناشی از کارخانه‌ها، گرد و غبار و گرده های گیاهان می توانند موجب آلودگی هوا گردند.
اثرات حاد و مزمن آلودگی هوا بر سلامتی. اثرات حاد: این اثرات موقتی است و اگر در معرض آلاینده ها قرار نگیرد قابل برگشت می باشد. برخی از این اثرات شامل سوزش چشم، سردرد و حالت تهوع می باشد. اثرات مزمن برعکس اثرات حاد غیر قابل برگشت می باشد و از اثرات آن می توان به سرطان ریه اشاره کرد.
آلودگی هوای داخل خانه. آلودگی هوا منحصر به خارج خانه نیست، بلکه ممکن است هوای داخل خانه نیز آلوده شود، مانند سیگار کشیدن. آلودگی هوای داخل خانه موجب سردرد، خستگی، سرگیجه، تهوع و سوزش گلو می شود. عوارض جدی تر آن سرطان و تشدید بیماری های مزمن تنفسی مانند آسم است.
دود سیگار نیز یکی از انواع آلوده کننده های هوای خانه می باشد که باعث سوزش چشم، بینی و گلو می شود و سرطان‌زا می باشد.
توی یه دوره 9 ساله داده‌های مربوط به آلودگی هوا و جرم و جنایت در 9360 شهر و روستای آمریکای جمع‌آوری شد. توی این شهرها آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق، مونوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد بود. داده های جنایی نشون داد که جرایم رخ داده در این شهرها بیشتر بوده، از جمله قتل، تجاوز به عنف و سرقت. پژوهشگران عوامل مختلفی رو در موضوع جرم و جنایت بررسی کردن تا رابطه آلودگی هوا و رفتارهای غیر اخلاقی رو بفهمن. از جمله اونها میشه به این موارد اشاره کرد: جمعیت، میزان فقر، نرخ بیکاری، ناهمگونی ها در شهرسازی، شرایط اقتصادی و عواملی از این دست. به این دلیل که معلوم نبود آلودگی هوا بر شرکت کنندگان در پژوهش تاثیر داشته یا نه، محققان راه دیگه‌ای پیش گرفتن و از قوه تخیل اونها استفاده کردن. توی یکی از این آزمایش‌ها 256 شرکت کننده عکسی رو دیدن از شهری آلوده و شهری تمیز. تصور می‌کردن که در اونجا زندگی می‌کنن، قدم می‌زنن، تنفس می‌کنن. یه مقدار بعد که احساساتشون با اون فضا تطابق پیدا کرد، آزمایش رو شروع کردن. آزمایش اصلی اینطور بود که شرکت کنندگان باید مجموعی از کلمات مرتبط رو به هم وصل کنن. هر پاسخ صحیح $5 جایزه داشت. مثلا باید گرما رو به یکی از کلمات زخم، شانه و عرق کردن وصل می‌کردن. به شرکت کنندگان اینطور گفته شده بود که به دلیل مشکلات فنی اگر کنار صفحه کلیک کنید جواب درست رو می‌بینید، ولی شما نباید جواب رو ببینید و خودتون باید جواب بدید. نکته اینجا بود که جواب درست به هر سوال $5 جایزه داشت و تا جواب درست فقط یک کلیک فاصله بود. نتایج جالبی به دست اومد. شرکت کنندگانی که شهر آلوده رو تصور کرده بودن بیشتر از بقیه تقلب کردن. دیگرانی که شهر تمیز رو تصور کرده بودن کمتر مرتکب تقلب شدن. همین آزمایش توی شرایط دیگه ای هم انجام شد. به گروهی از شرکت کننده ها عکس پکن آلوده رو نشون دادن و به گروهی دیگه عکس پکن تمیز. به همشون گفتن درباره زندگی توی این مکان بنویسید. نوشته ها رو متخصصان زبانشناسی تحلیل کردن. کسانی که درباره پکن آلوده نوشته بودن اضطراب بیشتری هنگام نوشتن داشتن و از کلمات اضطراب آورتری استفاده کرده بودن. نتیجه آزمایش دیگه توی آمریکا نشون میده که آلودگی هوا میزان تقلب رو در امتحان بیشتر میکنه. همچنین نتیجه آزمایشی در هند نشون داد که آلودگی هوا تمایل افراد رو به استفاده از فنون غیر اخلاقی در مذاکره افزایش میده. برای دستیابی به تصویری جامع از هزینه‌های اقتصادی ناشی از تأثیرات سلامت آلودگی هوا نمیشه صرفاً به آمار مرگ و میر زودرس بسنده کرد، بلکه باید مجموعی از هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم هم در محاسبات لحاظ بشه. این هزینه‌ها شامل مخارج مرتبط با پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌هایی که منشأ اونها به آلودگی هوا برمی‌گرده. افزون بر این، هزینه‌های فرصت ناشی از کاهش زمان مفید کاری، غیبت از محل کار یا مراقبت از افراد بیمار هم بخش قابل توجهی از زیان‌های اقتصادی رو تشکیل میده. همچنین افت کیفیت زندگی ناشی از پیامدهای جسمی و روانی آلودگی گرچه به سختی قابل اندازه‌گیری، اما به شکل نامحسوس و بلند مدت بار مالی و اجتماعی قابل توجهی بر دوش افراد و جامعه میذاره. تو سطح کلان اقتصادی، آلودگی هوا با ضربه زدن به سلامت نیروی انسانی موجب افت محسوس بهره‌وری در حوزه‌های کاری مختلف میشه. کارگران در معرض آلودگی به دلیل مشکلات تنفسی، کاهش توان شناختی و فرسودگی جسمی توانایی کمتری برای انجام وظایف خودشون دارن و این مسئله در بلند مدت رشد اقتصادی رو کند میکنه. علاوه بر این، تعطیلی‌های اجباری ناشی از افزایش سطح آلودگی روند تولید و فعالیت‌های تجاری رو مختل میکنه و با برهم زدن زنجیره تامین زیان‌های مستقیمی رو به بنگاه‌های اقتصادی وارد میکنه. این پیامدها به ویژه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط که تاب‌آوری کمتری دارن میتونه به معنای کاهش سود، تعدیل نیرو یا حتی ورشکستگی بشه. آلودگی هوا به طور مستقیم بر بخش‌های کلیدی اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و گردشگری تأثیر منفی میذاره. تو بخش کشاورزی آلاینده‌هایی مثل ذرات معلق و اوزون با کاهش رشد گیاهان، افت کیفیت محصولات و افزایش حساسیت اونها نسبت به آفات و بیماری‌ها، کشاورزان رو با چالش‌های متعددی مواجه می‌کنه و اونها رو ناگزیر به صرف هزینه‌های بیشتر می‌کنه. این آلاینده ها با ایجاد اختلال در فرآیند فتوسنتز به کاهش عملکرد محصولات کشاورزی منجر میشه. تأثیر آلاینده ها بر حیات وحش هم چشمگیره. تخریب زیستگاه ها و برهم خوردن تعادل زیستی آسیب های قابل توجهی به تنوع جانوری وارد میکنه. در راستای کاهش آثار این بحران لازمه پایش کیفی هوا با استفاده از ایستگاه های معتبر تقویت بشه و ارزش آماری زندگی متناسب با تغییرات تولید ناخالص داخلی به روز رسانی بشه. همچنین وزارت بهداشت باید در برآورد خسارات هزینه های بیماری های ناشی از آلودگی هوا رو هم در کنار مرگ و میر لحاظ کنه. پیامدهای پنهان آلودگی باید در بودجه ریزی برای اقدامات کنترلی منعکس بشه و منافع اقتصادی برنامه‌های مانند ارتقای تجهیزات کنترل، توسعه حمل و نقل عمومی، حذف خودروهای فرسوده و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در محاسبات لحاظ بشه. این اقدامات گام‌های ضروری برای بهبود سیاست‌گذاری، تخصیص منابع و کاهش آثار آلودگی بر سلامت، محیط زیست و اقتصاد کشور هست. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 301035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا، دفت مده ای مه ایار بیا، عاشق مهجور نگر، عالم پرشور نگر، تشنه مخمور نگر، ای شه خمار بیا، پای تویی هستی هر هست، بلبل سرمست جانب گلزار بیا، ای ز نظر گشت نهان، ای همه را جان و جهان، بار دیگر رقص کنان، بی دل و دستار بیا، روشنی روز، شادی غم سوز، ماه شب افروز، ابر شکربار بیا، ای شب آشفته، وی غم ناگفته، ای خرد خفته، برو دولت بیدار بیا، ای دل آواره، وی جگر پاره، بر ره در بسته بود از ره دیار بیا، ای نفس نوح، وی هوس روح، مرهم مجروح، صحت بیمار بیا، خواجه بیا، خواجه دگر بار بیا، دفع مده ای مه ایار بیا.
با شما دوستان عزیز شنوندگان یار و همراه میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه ایست، بیش از اون چه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
چگونه در حباب اطلاعاتی خود اسیر میشیم؟ در این پیدای پنهان نگاهی به پدیده حباب اطلاعاتی و راه فرار از اون خواهیم انداخت. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان ارجمند، هموطنان گرامی، هر جای ایران که هستید به شما سلام میکنم. با پیدای پنهان روی موج رادیو گفتگو همراه شماییم.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و در مورد حباب اطلاعاتی در این گفتگو میخوام باهاتون صحبت کنم. با جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خدمت شما هستیم. سلام و احترام، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و همینطور همه هممیهنان عزیز.
خیلی متشکرم. همین ابتدای امر ازتون خواهش میکنم که بفرمایید اصلا حباب اطلاعاتی چی هست تا بهتر به گفتگومون ادامه بدیم.
حباب اطلاعاتی در واقع میشه گفتش که مهمترین عنصری که در حباب اطلاعاتی وجود داره خود اطلاعات یا اینفورمیشن هست. و این اینفورمیشن خودش تشکیل شده از یک سری داده ها که این داده ها اطراف ما هستن. و خیلی از اوقات فکر میکنیم که این دیتا یا دادهی که اطراف ماست بیمعنیه، مثلا یک عدد، مثل یک صوت، مثل یک تصویر. اینا به خودی خود داده های بیمعنایی، اما وقتی که توی بافتی قرار میگیرن که مورد نیاز ما هستن و قراری که در یک زمینه از اون استفاده کنیم، حالا برای پژوهش، برای کار، برای زندگی، هرچی استفاده بکنیم، تبدیل میشن به اطلاعات و اطلاعات با معنا و اون اطلاعاتی که تأثیر میذاره برای ساختار ذهنی ما. و این اطلاعات هر چقدر که گردتر میشه، برجسته تر میشه، فربهتر میشه، میتونه که برای ما چالش بیشتری درست بکنه، چون انتخاب یک اطلاعات مناسب از غیر مناسب سخت‌تر میشه. در نتیجه ما میریم به سمتی که اطلاعات دچار تورم میشه و اصطلاحات مختلفی رو بر روی اطلاعات میذارن. یه موقع میگن سرریز اطلاعاتی، موقع میگن انفجار اطلاعات. یه بحث حباب اطلاعات رو ما داریم تحت عنوان information bubble، که در واقع این اتفاق در عصر رسانه‌ای فعلی بیشتر میفته. این در کهکشانی که ما الان داریم، اگر ما در نظر بگیریم که کهکشان رسانه‌ایمون یا سپهر رسانه‌ایمون از در واقع سپهر شفاهی شروع میشه تا سپهر مکتوب، میرسیم به سپهری که یا کهکشانی که مربوط به فضای مجازی و افراد خودشون مولد اطلاعاتن. یعنی شاید مثلا در اوایل دهه در واقع میشه گفتش که 80 شمسی ما و سال 2000 و اینها، افراد کاربرها صرفا استفاده کننده اطلاعات بودن، اما میشه گفتش که هر کدوم از آدمهایی که دسترسی به فضای مجازی دارن خودشون نکنه تولید کننده اطلاعات. بنابراین تو این فضا حباب اطلاعات بیشتر خودشون نشون میده و به ویژه در سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی. یعنی در واقع این حباب یک حالتی داره که سبب میشود افراد برن به سمت اون علایقشون، باورهاشون، اون چیزی که مطابق ذهنشونه و این سکوها یا اصطلاحا پلتفرم‌هایی که شخصی سازی شدن الگوریتم‌ها رو دامن میزنن به این قضیه. و هر چقدر که من کاربر با این سامان ها بیشتر تعامل بکنم، مثلا تایید کنم، یک نظری بدم یا بازنشری بکنم اینها رو، این مسئله میتونه بیشتر جلوه بکنه، بیشتر برجسته میشه، بیشتر باد میکنه و حتی میتونه محتوایی باشه که واقعیت نداره اما برای من جذابه، برای من قابل باوره. یعنی خیلی از افراد این حباب رو باور میکنن چون احساس میکنن به اون چیزی که میخوان نزدیکه، اما واقعی نیست. اوقات واقعی نیست و خب اگر کسی درکی داشته باشه که این یک حبابه، این واقعیتی نداره، و اگر این حباب بترکه، خب عملا مشخصه که در پس اون هیچ چیز واقعی نبوده که ما بخوایم به اون دل ببندیم و از اون استفاده کنیم. در نتیجه معنای در واقع عمومی و کلی حباب یعنی این که من در اون فضای مجازی یا سکوهایی که استفاده میکنم فکر میکنم که این اطلاعاتی که الان وجود داره و خیلی هم فراوانش زیاده با باورهای من، عقاید من، اون چیزی که من نیاز دارم سنخیت داره، در حالی که میتونه اینطوری هم نباشه.
بله متشکرم. اما عوامل ایجاد این حباب اطلاعاتی رو چه میدونید؟ یعنی همون الگوریتما، انتخاب‌های شخصی، شبکه‌های اجتماعی یا خیر؟
عوامل زیادی میتونه تاثیر بذاره. خب الگوریتما یکی از اونها هستش، قطعا نمیتونه بدون اون باشه، چون به هر حال سازنده یک